لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی یا رحمان و یا رحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. با آرزوی توفیق، سعادت و خوشبختی برای یکایک شما، ادامه احکام خانواده رو در محضر مبارک شما تقدیم میکنم، با این عنوان که در بعضی از موارد جدایی و طلاق بین زن و شوهر به وجود می آید، ممکن است که در این موارد هم خواست خود زن و شوهر هم بر جدایی و طلاق از همدیگر نباشد، اما در برخی از جاها احکام و مقرراتی وجود دارد که به رغم خواست و با وجود این که اینها همدیگر را می خواهند و زندگی مشترکشون رو میخوان داشته باشن، اما باز هم باید از همدیگر جدا بشن. با برخی از اون موارد آشنا شدیم، از جمله در جایی که زن مسلمان میشود ولی شوهرش کافر و ملحد و بیدین باقی بماند، یا برعکس شوهر مسلمان بشود ولی زنش بیدین و ملحد باقی بماند، و صورت دیگر هم در جایی بود که زن و یا شوهر از اسلام خارج بشوند و به تعبیر دیگر مرتد شوند، که در این صورت نیز جدایی بین اونها به وجود می آمد. در این جلسه با دو مورد دیگر آشنا می شویم که یک مورد هم در جایی است که اگر زن و شوهر با عقد موقت و متعه با همدیگر ازدواج کرده باشند، وقتی این مدت تمام می شود، چون در عقد موقت مدت ازدواج باید مشخص بشود که چند روز یا چند ماه یا چند سال هست، به مجرد این که این مدت تمام شد، ولو زن و شوهر همچنان مایل به ادامه زندگی باشد، با تمام شدن این مدت دیگر از همدیگر باید جدا بشوند و با اون عقد قبلی نمیتوانند همچنان به زندگی مشترکشون ادامه بدهند. یا در همین صورت اگر مدت هم تمام نشده باشد، اما شوهر اون مدتی را که عقد موقت بر اون مدت استوار شده و خوانده شده است، اون مدت را ببخشد، با بخشیده شدن این مدت باز هم این زن و شوهر باید از همدیگر جدا بشوند، چون گفته شد که در عقد موقت طلاق وجود ندارد. جدایی زن و شوهر در عقد موقت با همین پایان یافتن مدت و یا بخشیده شدن مدت از طرف شوهر هست، و بخشیده شدن مدت هم خیلی کار سختی نیست، که اگر شوهر به زن بگوید که مدت را به تو بخشیدم، همین کفایت میکند، دیگر لازم نیست که شاهد گرفته باشد یا حتی اون بحث شرایطی که در طلاق مطرح هست در بخشیده شدن مدت مطرح نیست. یکی دیگر از مواردی که جدایی بین زن و شوهر به وجود میآید ولو خود اونها نخواهند این جدایی را، در برخی از موارد رضا و شیر خوردن هست. خب در بحث احکام رضا مسائل مفصل و در قسمت‌های مختلف مطرح شد، اما در موارد وجود دارد که اگر شیر خوردنی محقق بشود، در اون موارد بین زن و شوهر نیز جدایی صورت می‌گیرد و نمی‌تواند زن و شوهر همچنان به زندگیشون ادامه بدن. و این مسئله را تا حدودی می‌دانیم که همان گونه که بحث رضا و شیرخوارگی یا شیر خوردن با احکام و شرایط خاص خودش وقتی محقق می‌شود، این بحث رضا هم می‌تواند جلو ازدواج رو بگیرد. خب برخی از انسان‌هایی که و سبب رضا با همدیگر محرم میشوند، مثلا کسی مردی یا پسری با دختری فقط به خاطر شیر خوردن با هم محرم شدن، مثلا خواهر رضایی، خواهر و برادر رضایی شدن، خب در اینجا از اول هم نمیتوانن اینا ازدواج داشته باشن. اما اگر در زمانی که اینا با هم ازدواج کردن مشکلی وجود نداشته باشد، بعد از ازدواج و بعد از عقد نکاح اگر بعضی شرایط رضا وقتی مطرح می شود، در ادامه ازدواج هم می تواند بحث رضا این عقد رو به هم بزند و این زندگی مشترک رو از بین ببرد و حکم به جدایی بین زن و شوهر بنماید. خب حالا موارد رو که عرض می کنم که در این موارد ممکن است خیلی اتفاق نادر و کمی باشد، اما خوب است که احکام مسائلش را بدانیم و با اون موارد آشنا باشیم که احیاناً ممکن است گاهی این موارد هم در زندگی انسان پیش بیاید و لذاست که انسان با دقت به این مسائل توجه بنماید. مثلا اگر در یک جایی، حالا فرض که ممکنه خیلی کم باشد اینه که اگر یک کسی دختر شیرخوار را به عنوان همسر خودش برای خودش عقد کرده، اگر همین دختر شیرخوار بیاید از زن دیگر این شخص شیر بخورد یا نه از مادر این شخص یا از خواهر این شخص یا از دختر خواهر این شخص و یا از دختر برادر این شخص شیر بخورد، در این موارد با همون شرایطی که در رضا مطرح است که این شیر باید شیر کامل باشد و چند نوبت شیر خورده باشد و تمام احکامی که در بحث رضا مطرح است اینجا هم اتفاق بیفتد، در این صورت ازدواج این شخص با اون دختر خردسال باطل می شود و اون عقدشون به هم می خورد و بر همدیگر حرام می شود. در بحث رضا همون گونه که رضا می تواند از ابتدا هم جلو ازدواج کسی را بگیرد، می تواند در ادامه هم این ازدواج را به هم بزند. خب مسئله دیگری که در این زمینه باز می شود فرض کرد این است که اگر شخص دارای دو زن باشد، خب یک زن خردسال داره مثلا شیرخوار، یک زن بزرگسال داره که مثلا خیلی بزرگ هست، حالا این زن بزرگ اگر بیاید این زن کوچک شخص را شیر بدهد، باز هم زن بزرگ بر این شخص حرام می شود و هم اون زن کوچک و خردسال بر او حرام می شود. چرا؟ چون که اون دختر خردسال وقت زن این مرد به حساب می آید، حالا زن بزرگش وقتی برود او را شیر بدهد می شود دوباره مادر زن، این حکم مادر زنی را پیدا می کند، زن بزرگش حکم مادر زنی این شخص را پیدا می کند، از این جهت این زن بزرگم بر او حرام می شود. و همچنین زن کوچک در صورتی که شیر او از شیر همین همسرش باشد و یا به همین زن بزرگ نزدیکی و دخول هم صورت گرفته باشد، در این دو صورت باز اینها بر هم دیگر حرام می شود. چرا؟ برای اینکه در فرض اول که اون زن کوچک با شیر همین شوهر شیر خورده باشد، یعنی شیری که متعلق به همین شوهر است، از اون شیر وقت خورده باشد زن کوچک می شود دختر همین شخص از نظر رضایی. و در فرض دوم که زن بزرگ زنی است که دخول و نزدیکی با او صورت گرفته است، در این صورت این زن برود اون دختر خردسال را که زن دیگر شوهر هست شیر بدهد، اون دختر می شود دختر زوجه مدخولون بها، یعنی دختر زنی که به او نزدیکی صورت گرفته است. حالا دختر زن که اگر به این زن نزدیکی صورت گرفته باشد، اون دختر بر شوهرش حرام میشه و از این طریق نیز میبینیم که به وسیله همین حکم رضا این مسائل به وجود میآید. خب اینا دقت هایی است که ممکنه خیلی کم اتفاق بیفتد، اما دانستنش خالی از لطف نیست. مسئله مهمی دیگر که این مسئله اگر انسان مورد توجه و دقت قرار ندهد ممکنه در زندگی پیش بیاید و خواسته یا نخواسته این مسئله تحقق پیدا بکند، این است که به فتوای اکثر مجتهدین و اکثر فقها اگر زنی فرزند دخترش رو شیر بدهد. و به عبارت دیگر اگر مادر بزرگ از طرف مادر نواسه‌اش را شیر بدهد، این مسئله خیلی زیاد ممکن اتفاق بیفتد، در این صورت این دخترش بر شوهرش حرام می شود. خب این خیلی مهم است. خود این دختر ممکن است برایش مشکلی پیش بیاید، در اثر بیماری یا عوارضی نتواند بچهش را شیر بدهد. در اینجا مادر بزرگ به کمک دخترش می آید و بچه دختر خودش را شیر می دهد. خب برای مدتی این کمک را به دخترش و در حقیقت به تعبیر دیگر به نواسه‌اش انجام می دهد. با یک چنین کاری این دختر خودش را به شوهرش حرام می سازد. خب این یک نکته خیلی مهم است و ازدواج اینها هم باطل می شود. حالا فرق نمی کند که این مادر بزرگ که وقتی به نواسه‌اش شیر می دهد شیر پدر دختر باشد یا شیر غیر او باشد، فرق نمی کند. و علت این مسئله هم این است که شوهر دختر پدر شیرخوار به حساب می آید و زنش می شود دختر مرضعه، و در یک چنین حالتی بر پدر شیرخوار ازدواج کردن با اولاد مرضعه حرام می شود. خب وقتی این مادر بزرگ می آید این فرزند رو شیر میدهد که نواسه خودش میشود، شوهر یا پدر این نواسه وقتی بالاخره دوباره نگاه به زنش میکند، این زن دختر اون کسی میشود که اولاد این شخص رو شیر داده، و همون گونه که اشاره شد بر پدر شیرخوار ازدواج کردن با اولاد مرضعه یعنی با اولاد اون زنی که شیر داده به این نواسه بر این شخص حرام میشه. و این یک نکته خیلی مهمی هست که ممکن است در خیلی جاها هم این مسئله اتفاق بیفتد. و همچنین اگر زن پدر دختر از شیر او فرزند دختر رو شیر بدهد، باز ازدواج دختر باطل میشود، برای اینکه ازدواج پدر شیرخوار در اولاد صاحب شیر حرام هست. و اما جدهی که یا مادر بزرگی که از طرف پدر مادر بزرگ به حساب می آید فرزند پسرش رو شیر بدهد، اون جایی که ما عرض کردیم مادر بزرگ می آمد فرزند دختری رو یا نواسه دختر رو شیر می داد، اون حکم بر اون مترتب بود. اما حالا اگر مادر بزرگی از طرف پدر بیاید فرزند پسرش را شیر بدهد، در اینجا این حکم جاری نمی شود. همچنان که اگر این مادر بزرگ بیاید فرزند دخترش را زمان شیر بدهد که دخترش مرحوم شده است، مثلا از دنیا رفته است، خب در اینجا هم دیگر حکمی پیدا نمی شود. چرا؟ چون مادر بزرگ اگر بیاید نواسه خودش را شیر بدهد، یعنی فرزند دخترش را شیر بدهد، دخترش بر شوهرش حرام میشد. اما حالا که دخترش از دنیا رفته است، حالا این مادر بزرگ بیاید نواسه‌اش رو شیر بدهد، مانعی بر آن مترتب نیست. یک مسئله شرعی که باز به اون خوب است دقت داشته باشیم این است که اگر پسر کوچک کسی با دختر کوچک برادرش ازدواج کند، بعد حالا مادر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری اونها یکی از اونها رو شیر بدهد، اینجا هم یک حکم حرمت بین اینها به وجود می آید که اینا با هم دیگر دو برادر یا دو خواهر می شوند و ازدواج اونها هم به هم می خورد. چرا؟ چون اون شیرخوار که مثلا این دختر و پسر کوچک که با هم ازدواج کردن، حالا اون شیرخوار اگر مرد باشد، پس اگر جده پدری او را شیر بدهد می شود عموی زن، و اگر جده مادری او را شیر بدهد می شود دایی یا مامای زن، و اگر زن باشد بنابر فرض اول می شود عمه شوهر و بر فرض دوم می شود خاله او. و در هر صورت می بینیم که این احکام محرمیت بین اینها محقق می شود، و لذاست که این مسائل با همه پیچیدگی هایی که داشته و ممکن است گاه و بیگاه هم محقق بشود، دانستن این مسائل اونها بر همه ما لازم و فرض است که انشاءالله توجه در این مسائل داشته باشیم. و یک مسئله کوتاه دیگر هم که در این زمینه مطرح می شود این است که اگر زن پدر دختری بچه شوهر اون دختر رو از شیر همون پدر شیر بدهد، اون دختر به شوهر خود حرام میشه، چی بچه از همان دختر یا از زن دیگری شوهری او باشد. خب همه اینها مسائل و نکات ظریفی است که توجه به اونها میتواند ما را از مبتلا شدن به بسیاری از محرمات حفظ بفرماید. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق یادگیری و دانستن و فهم و عمل به احکام رو عنایت بفرماید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.